لا النافیه تقریبا به حسب استقصا و تتبع چهار گونه استعمال داشت. یکی این که وارد شود برای یک طبیعتی بدون تقیید به اسلام یا قید دیگری مثل لا رفس ولا فسوق، دیگر این که وارد شود بر حصه از یک طبیعت مثل لا ربا بین الوالد والولد، سوم این که وارد شود بر یک جهتی موضوع یا متعلقی به قید دین و اسلام مثل نام مناجشت و لا رخبانیت فی الاسلام، چهارم اون که وارد شود بر خود حکم ابتداعا مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این به حسب استقصا و تتبع چهار گونه استعمال. حالا بیایم ببینیم در لا ضرر و لا ضرار این لا و کدام یک از این اقسام چهارگانه تطبیق میکنه. اما اولین نوع که عبارت بود از این که لا نافیت للجنس وارد شود بر یک طبیعتی در لسان شرع مقدس مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. دقت کنید ببینیم از این چهار قسم لا ضرر با کدام یکی تطبیق میکنه. پس نوع اول آن بود که لا نافیت للجنس وارد شود بر یک طبیعی از طبایع بدون تقیید به قید اسلام یا دین، مثل همین جمله که گفتیم لا رفس ولا فسوق. پر واضح است که اگر این لفظ در مقام تشریع نباشد بلاره ظهور در جمله خبریه داره. مثلا میگوید لا رجل فی الدار، لا رجال للحرب، لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این الفاظ که بر او لا نافیت للجنس وارد شده است و در مقام تشریع نیست، به خوبی روشن است که در مقام اخبار به معنای حقیقی آن نفی جنس. حالا یا به صورت مبالغه مثل لا فتی الا علی، یا به صورت واقعی مثل لا رجل فی الدار. اما اگر این لفظ از شارع و مشرع و مقننی در مقام تقنین صادر شد، مثل همین آیه مبارکه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قطعا مراد انشاء، یعنی قطعا مراد آن است که مشرع میخواد قانونی جعل کنه و آن قانون آن است که در حج نباید کسی فسوق یا جدال یا رفس انجام بده. خب پر واضحه این اخبار نیست، چون یقینا کذب دروغه، خدا که دروغ نمیگه، بلکه مراد حق متعال یا هر مقننی در این گونه عبارات تشریع نفی رفس و فسوق و جداله، یعنی نباید این امور در خارج از حاجی صادر بشه. این همان است که میگویند اخباری است در انشائی است به لسان اخبار. اگر اخبار به صورت ایجابی باشه، مثل یعید و صلاته، معناش ایجابه. و اگر اخبار به صورت سلبی بود، معناش انشاء تحریمه. آیا می شود لا ضرر ولا ضرار را بر این معنا هم کرد؟ چنان که شیخ الشریعه فرموده است مثل لا ضرر ولا ضرار مثل لا رفس ولا فسوق، معناش اینه که حرام است ضرر زدن و نیز حرام است که آدمی در مقام اضرار به غیر باشه. در جواب به این بزرگوار عرض می کنیم درسته، این استعمال در لسان شعر و لسان قرآن و لسان عرب کثیرا ما واقع شده، نفی است که اراده نهی از او شده است، لیکن در مقام ما به چند جهت عرض می کنیم که این حمل ضرورتی نداره. در لا رفس ولا فسوق ضرورت داره، برای اینکه می دانیم اخبار نیست انشاء. پس اگر انشاء هست، بازگشتش به آن است که شارع نمیخواد و مولا دوست ندارد رفس و فسوق و جدال را در حج، و این همون معنی تحریمه. اما در لا ضرر ولا ضرار، اولا ملزمی برای اینکه هم کنیم بر تحریم نیست، چون بعدا در احتمالات دیگر خواهیم گفت که می شود این جمله به همون معنای نفی اراده شود، نه معنای نهی. می توانیم بگیم معناش اینه که در شریعت اسلام حکمی که موجب برای ضرر باشد جعل نشده، نه اینکه لا را حمله بر لا ناهیه کنیم که بگوییم معناش اینه که ضرر و اضرار حرامه. این اولا. ثانیاً اگر کلمه فل اسلام در حدیث باشه، چنان که مرحوم صدوق مرسلا نقل کرده و در نهایه ابن عسیر هم به صورت نقل عن رسول الله آمده، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگر این آمده باشه اصلا با لا ناهیه سازگار نیست. برای اینکه معنا نداره که بگیم حرام است ضرر و اضرار در اسلام، مگر در سایر قوانین دنیا و قوانین الهی ضرر و اضرار جائز بوده که در اسلام حرام باشه؟ پس ناگزیر اگر کلمه فی الاسلام باشد قطعا مراد لا ناهیه نیست که معناش اینه که ضرر زدن و اضرار در اسلام حرامه، نه در همه قوانین دنیا ظلم و اضرار به غیر حرامه. پس لا محاله هم می شود بر لا ناهیه، یعنی در قانون اسلام ضرر و ضرار منفی است، قانونی که موجب برای ضرر باشه در اسلام منفیه. نگو که در سایر شرایع هم منفی بوده، خیر، در سایر شرایع خواهیم گفت که بعض احکام ضرری جعل شده بوده ولی در اسلام. این حدیث میخواد بگوید هیچ قانونی که موجب برای ضرر به غیر باشه یا به نفس تشریع نشده، بنابراین به آقای شیخ الشریع هم عرض می کنیم که قطع نظر از این که موجبی برای صرف لا از معنای نفی جنس بلا ناهیه نیست، اگر در حدیث فی الاسلام هم باشد اصلا معنی لا ناهیه غلط میشه. بنابراین میگیم فرمایش اول به احتمال اول که مراد از لا مثل لا رفث ولا فسوق باشه این احتمال گرچه ممکن است و کثیرا ما هم وارد شده در شهر و غیر شهر، اما در خصوص مقام این احتمال راه نداره. احتمال دوم این که بگوییم از قبیل نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی از قبیل دخول لا بر حسی از یک طبیعت است که بازگشت او به نفی حکم طبیعت نسبت به این حسه مدخوله است، مثل لا ربا بین الوالد والولد. بگیم معنای لا در این عبارت آن است که حکمی که برای ربا ثابت شده برای ربای بین والد و ولد ثابت نیست. نفی حکم حرمت به لسان نفی موضوع میخواد بگوید که اون حکم که بر طبیعت ربا ثابت شده در پتر و پدر گویا ربایی نیست، چون چیز واحده، هر دو جیب به منزله جیب واحد و مال واحده، لذا نفی حکم کرده به عنایت نفی موضوع. و کم له من نظیر، در آیات و روایات ما چه در طرف اثبات مثل الفقاء و خمرون، التواف بالبیت صلاتون، و چه در جهت نفی مثل لا ربا بین الوالد والولد، لا غیب غیبت لمن القى الجباب، کسی که حیا را کنار گذاشت غیبت نداره، پدر و پسر ربا ندارند، امام و مأموم سهو، لا سهو للامام اذا حفظ علیه المأمون. این قسم نیز در شریعت کثیرا ما واقع شده و منظور از نفی موضوع نفی حکم موضوعه. آیا می توان لا ضرر ولا ضرار را از این نوع قرار داد؟ نعم، قال بهی صاحب الکفایه، ایشون فرموده اند لا ضرر ولا ضرار نفی موضوع میکنه و همانا مراد نفی حکمه، یعنی وضوع ضرری در اسلام نیست، غسل ضرری در اسلام نیست، پس اگر یک کسی مبتلا به بیماری عاقله شده و جنب شده، این جنب این غسل ضرری است، فلا ضرر ولا ضرار، یعنی این عملی که موجب برای ضرر باشه فاقد حکمه. بله آقا، حکم غسل که وجوب است از غسل ضرری برداشته میشه، همچنان که حرمت ربا از ربای بین والد و ولد برداشته شده. این نظریه نیست که محقق خراسانی بر آن باورند مورد خدشه قرار گرفته. چرا؟ یک، برای اینکه این گونه جمله ها همانا برای آن است که نفی کند حکمی که در طبیعی ثابته، از حسی از اون طبیعت، مثل همون مثال ربا، حرمت برای طبیعی ربا ثابت شده، میگیم پسر و پدر ربا نیست، منظور این که نفی حکم ربا کنیم از زیادی بین پسر و پدر به صورت نفی موضوع، بگی مثلا این ربا نیست، یعنی حکم ربا در اینجا نیست. اما لا ضرر ولا ضرار معناش این حکمی که ثابت است برای ضرر و ضرار منفیه. شما فرمودی یعنی فعلی که دارای ضرر و ضرار باشد، حکم اون فعل در حال ضرر برداشته شده. کجا معنای جمله لا ضرر ولا ضرار این حرف هست؟ خوب دقت کنید، ببینید در لا ربا بین الوالد والولد، نفس الربا دارای حرمت، بعد بین والد و ولد حرمت برداشته شده، یعنی حکمی که برای طبیعی رباست در ربای بین والد و ولد منفی است. اما کدام حکم ثابته که برای ضرر و ضرار منفی باشه؟ شما گفتید غسل یا وضو حکم وجوب دارند و عند الضرر منفیه. پس ضرر خودش حکمی نداشت که منفی باشه، بلکه غسل و وضو حکم وجوب دارند که عند حصول ضرر این حکم از قسم برداشته شده، کم فرقون بین این که بگوید لا ربا بین الوالد والولد و مراد نفی حکم ربا در این حصه خاصه است، و بین این که حکمی برای قسم ثابت باشه بعد این حکم قسل عند الضرر مرفوع باشه. بنده خدا ضرر که خودش قسل نیست، بلکه ضرر مترتب و مسبب عن القسله. شما بلا ضرر میخواید حکم قسل را بردارید، نه اینکه نفی حکمی را از ضرر بنمایید. پس قیاس مع الفارق در لا ربا بین الوالد والولد، حکم ربا از این حصه خاص مرفوعه. در ما نحن فی حکم قسل را شما میخواهید عند عروض ضرر بردارید، در حالی که ضرر از انواع قسل نیست و از حساس قسل نیست، بلکه امری است که مترتب بر قسل و مسبب عن القسل است. پس چگونه می شود اونچه در لا ربا بین الوالد والولده در لا ضرر اثبات کرد؟ این قول که لا ضرر میخواد حکم ضرر را برداره، میگیم این جواب این که غلط‌تر از اول میشه. معناش اینه که پس حکمی که برای ضرر هست منفی است. پس معناش اینه که حرمت ضرر منفیه و برداشته شده. این که از غلط هاست، زیرا موضوع به منزله علت تامه حکم است، ولا اقل به منزله مقتضی حکم. ضرر مقتضی یا علت حرمت. کیف یمکن ان یقال که این حکم با ضرر برداشته شده؟ یعنی حرمت که حکم ضرر هست لا ضرر، یعنی حرمت از ضرر مرفوعه. این که قطعا غلطه. پس جناب محقق خراسانی، نه اون چه که در لا ربا بین الوالد والولد گفته شده است منطبق بر ما نحن فیه، چون که آنجا حکم طبیعی طبیعی روا از حسی برداشته شده، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده و در اینجا حکم شیء دیگری که سبب هست برای ضرر، حکم قسلی که سبب برای ضرر میشه نسبت به مجدور، عند الضرر برداشت میشه. اون قیاس به اینجا معل فارغه، نه اون درسته و نه این که بگوییم خود ضرر حکمی که داره بلا ضرر مرفوعه، زیرا این مستلزم نفی حکم عند حصول الموضوعه. آقای آخون به این اشکال توجه داشته و در مقام جواب فرموده است مسئله این لا ضرر ولا ضرار مسئله رفع و خطا و نسیان در حدیث رفعه، همون طوری که در حدیث رفع که پیغمبر فرمود خطا و نسیان مرفوعه، مراد آن است که عملی که خطأً صادر شده حکمش مرفوعه. قتل اگر عمدن صادر شد قصاصه، رفع الخطا اگر خطأً صادر شد قصاص مرفوعه. پس همونطور دقت کنید، همونطور که در حدیث رفع خطا خودش حکمی نداره که برداشته بشه، بلکه عملی که دارای حکم است عند الخطا حکم آن عمل مرفوعه. ما نحن فی هم از این قبیل باشه، بگیم عملی که واجب است مثل قوس عند الضرر مرفوعه، اگر این را بلا به رفع ما لا یعلمون و رفع الخطا مقایسه کنید اشکال شما برطرف میشه. پس همونطور که در رفع الخطا و نسیان معناش آن است که حکمی که برای موضوعی ثابت شده به عروض خطا و نسیان مرفوعه، حکمی هم که برای وضوع و غسل و اشباه اینها مثل صیام ثابت شده عند الضرر مرفوعه. این بیان در جواب اشکال شما. اما اشکال وارد بر اینه که قیاس رفع با ما نحن فی مع الفارقه انشاءالله به قول آقای شاردی لکل شیء آفا و للعلم آفا، اینم خش خوش برای